بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أم أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتغر بها أعين ذريتها وأبلغهم عنا في هذه الساعة أفضل التحية والسلام. باز هم درود و تحیات وافره خودمون رو اهدا میکنیم به ارواح مطهره شهدایی که امروز تشییع میشن در تهران در قم، و واقعا این حادثه بسیار حیرت آور و شگفت آوری است که خدای متعال اگر اراده کند چه خواهد کرد. لیجزی الله الشاکر لیجزی الله الصادقین به صدقهم. خدای متعال کسانی که راستین باشند در نیات خودشون، در اهداف خودشون، این چنین پاداش میده، این چنین آثار برش مترتب میکنه. خدای متعال به همه ما این صداقت ها و نیت های پاک و خالص رو عطا کند و انسان احساس غبطه میکنه که عمری بر او گذشته باشه، در کنار کتاب و سنت باشه و خدای متعال خدای نکرده احواء او، نیات او به طرفهایی باشه که بعد یک انسان شریف که تو حوزه هم نبوده، کنار کتاب و سنت به معنایی که ما هستیم نبوده، اما این چنین اخلاص داره که خدای متعال او رو این چنین میپذیره. خدایا به همه ما نیات صادق عنایت فرما، ما رو جز سربازان واقعی اسلام قرار بده، عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بفرما، شهادت در راه خودت را در رکاب مبارک بقیت الله الاعظم خالصا لوجه کریم من دون شکم و شبهتم و ریائم و سمعه نصیب همه دلدگان این راه بفرما. ثواب یک صلوات و یک بار سوره مبارکه حمد و اهدا میکنیم به ارواح طیبه این شهدا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بحث در دلیل پنجم گمان میکنم بود از نظر ارقام که شیخ اعظم اقامه فرمود بر جواز ارتکاب اطراف شبهات غیر محصوره، براءت بود. گفتیم برای براءت تقاریر مختلفی و بیانات مختلفی وجود داره، بعض اونها متعرض شدیم و بیان اخیر فرمایش محقق طباطبایی مرحوم سید یزدی قدس سره است علی ما فی تقریرات بحث شریف. فرمایش ایشون این هست که علم اجمالی در موارد شبهات غیر محصوره اینا عرفن و اندل اقلا لا یسما علما، به این علم نمیگن، در اثر اینکه فراوان اطرافش به این علم گفته نمیشه. الان غلط آدم بگه من علم دارم، مثلا یک کأسی از کأسهای عالم متنجس، من علم دارم یه لباسی از لباسهایی که در عالم وجود داره یا در قم وجود داره متنجس، اینو لا یسما علما. وقتی این علم نشد، شبهات اطراف این علم هر یک میشه شبهه بدویه دیگه، شبهه مقرونه به علم اجمالی نمیشه، چون این علم نیست تا بشه مقرونه به علم اجمالی. بله در شبهات محصوره که علم دارم احد الکأسین متنجس است، احد الصلاتین واجب است، اینجاها درسته، هر یکی درست مشکوکه، اما این مشکوک مقرونه به علم اجمالی است، چون علم اجمالی اینجا وجود داره. اما در جایی که اطراف خیلی متکثر باشد، در اینجا در نظر عرف به این علم علم گفته نمیشه، به این چیزی که شما اسمشو بذارید علم اجمالی، از باب زیغ خناق میگیم علم اجمالی، به این چیزی که شما بهش میگید علم اجمالی عرف علم نمیگه، اقلا علم نمیگه. پس بنابراین هر طرف مشکوک است و مقرون به علم اجمالی نیست. وقتی اینطور شد حکم شبهات بدویه رو داره، بلکه در عبارتشون این هستش که لأنه لا یسما علما فی العرف بل یعد شکا، این اصلا شک نامیده میشه در نزد عرف. وقتی اینطور شد کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام، اینجا قایت که حتی تعلم باشه حاصل نشده، این علم نیست، ما شک داریم حتی تعلم انه حرام هم وجود نداره، نه علم تفصیلی نه علم اجمالی، اصلا علمی وجود نداره، تفصیلا که روشنه، این چیزی هم که شما میذارید اسمش علم اجمالی این در حقیقت علم نیست. پس بنابراین حکمش میشه حکم شبهات بدویه. حالا عبارتشون هم بخونم، فرموده فل اولا ابدال و حاضر دلیل، یعنی دلیلی که شیخ انصاری قدس سر رو بیان فرمود، اولا اینه که ما تبدیل کنیم بیان ایشون رو به این بیانی که ما میگیم. فل اولا ابدال و حاضر دلیل به دلیل آخر که یمکن ارجاعه الیه ایزن، ممکنه فرمایش شیخ رو هم به همین حرفی که ما میزنیم ارجاع کنیم و بازگردونیم، بگیم حقیقتا فرمایش شیخ هم همین است که ما میخوایم بگیم، اگرچه خب خلاف ظاهر عباراتشون بلکه صریح عبارات شیخه. و هو ان یقال ان العلم الاجمالی فی الشبهات غیر المحصوره لا یعد علما فی العرف والعاده، علم اجمالی در شبهه غیر محصوره لا یعد علما فی العرف والعاده، بل یسم الشبهه فی کل من اطرافه شبهه بدویه. شبهه بدویه به هر طرف گفته میشه، چون وقتی اون علم اجمالی علم نشد این مقرون به علم دیگه نیست، پس شبهه بدویه میشه، مثل جایی که اصلا علمی وجود نداره. و این ازن قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام لا یشمل هذا العلم الاجمالی و انه لا یسما علما فی العرف بل یعد شکا، این شک حساب میشه. و هذا المعنا ایضا میزان و حد شبهه غیر المحصوره على التحقيق للوجوه الاخر الاتيه في المد، میزان و معیار شبهه غیر محصوره هم همینه که جوری بشه که مردم بگن علمی جمع نداری، هر جا اطراف به حدی بود که دیگه فی العرف و العاده میگن علم نداری، علی رغم این که به دقت العقلیت الفلسفی علم وجود داره ولی عرف میگن علم نداریم. وقتی اینطور شد که عرف میگه علم نداریم، این میشه شبه غیر محصوره. میزان رو باید این قرار بدیم، نه اون میزان هایی که در متن آمده و شیخ اعظم بیان کردن. این یک میزان آخری است. علتش هم همینه که وقتی اینجور شد، غایت در ادله مرخصه دیگه شامل این علم نمیشه، کنه وجود نداره، پس براءت جاری میشه، حلیت جاری میشه در اطراف. این فرمایش این محقق بزرگوار هست. خب مرحوم سید قدس سره لا ریب و لا اشکال در تزلع فقاهتی ایشون و فقهی ایشون و عرفی بودن ایشون، از فقهای خیلی ماهر متزلع عرفی مرحوم سید قدس سره است. اما در اینجا این فرمایش که ایشون فرمودن به حسب اذهان عرفی مهاجود در نمیاد. چطور میفهمد که لا یسمى علما بل شکن؟ یعنی جایی که مثلا ما میدونیم یک کاسه ای از کأس های قلیل در قم متنجسه، ما اینو یسمى شکن؟ حالا بگی اطراف شکه، خیلی خوب، همه قبول دارن. در شبهات محصوری هم هر طرف رو نگاه میکنی من حضور و بابا شک، منطور شکیست که مقرونه به علمه جمع. آیا ما در موارد شبهات غیر محصوری به اون جامع علم نداریم؟ اگر بگیم که متعلق علم اجمالی جامعه، اگر هم بگیم متعلق علم اجمالی اون واقع است، همون جزئی که در واقع وجود داره متعلق علم همونه که قبلا اختلاف علما رو عرض کردیم که در علم اجمالی بحثه که متعلق علم ما جامعه یا متعلق علم اجمالی همون واقعه، همون امری که در واقع هستش متعلق علم همونه. علی ای حال این انکار این که حتی عند العرف که بگوید من علم ندارم، به این که آیا واقعاً بین اون جایی که اصلا در صفحه نفس انسان علمی وجود نداره نسبت به اینکه یک چیزی متنجسه یک چیزی فلان، اصلا در صفحه علم نفسش علمی نداره، با اون جایی که نه میدونه من یقین دارم فردی از این افراد منتشره در عالم یکیشون اینجوریه، این بگیم که این علم نیست؟ کدوم عرف میگه این علم نیست؟ کدوم عادتی میگه این علم نیست؟ بله یه وقت شما میگید احکام علم رو برش بار نمی کنن، آثار علم رو برش بار نمی کنن، اون حرفون حرف آخریه. اما این که بگیم نه علم نیست بلکه یوسف ما شکا، این دیگه خیلی چیز عجیبیست که من شک دارم که اصلا ظرف متنجسی در عالم وجود داره یا نه، با این که یقین دارم وجود داره. این خیلی فرمایش عجیبی است که و آیا منبهات اینا امر وجدانیه دیگه، من یکی از منبهاتش هم این است که همین که عرض کردم که آیا آیا قضاوت ما به ضروره نسبت به جاهایی که اصلا در صفحه نفس ما هیچ علمی وجود نداره، شک محض وجود داره، برای بعضی جا واقعا شک محض وجود داره. خب الان ما مثلا شک محض داریم که مثلا آیا افرادی الان در زمان ما هستن که فرض کنید در زمان ما افرادی هستن که اینا با حضرت خضر مثلا با الیاس رفاقت داشته باشن، رفت آمد معمولی داشته باشن، شما شک داریم اصلا علم نداریم؟ خب یه جا هست که نه واقعا علم داریم ولی نمیشناسیم، رو میدونیم همچه آدمی وجود داره ولی نمیدونیم. مثلا الان اوتاد در هر عصری اوتادی وجود دارن، حالا چهار تان چند تان هر چند، خب یقین داریم هستن یقین نداریم؟ شک داریم داریم که اوتاد با اینکه منتشرن در عالم، نمیدونیم تو این میلیارد انسانایی که وجودن کدومشون هستن، علم نداریم؟ الان نمیشه گفت که علم نداریم که میدونیم هست. پس به ضروره میبینیم این دوتا حالت در نفس ما وجود داره و نمیتونیم اسم همونطور که به اون بگیم شک به اینم بگیم شک. علاوه بر این که به ضروره باز یکی از منبهات دیگر این است که میتونیم تقسیم بکنیم، بگیم علم ما به دو قسمه، تارتن اطرافش کثیره، تارتن نه اطرافش کثیر نیست. اگر شما میفرمایید اطراف کثیر باعث میشه که دیگه اون علم نامیده نشود، این تقسیم باطله. نباید بتونیم بگیم که علم به دو قسم است. بنابراین حالا ولو بزرگی است کسی که این کلام از اون نقل شده است، اما تصدیقش ممکن نیست. فرمایش ایشون فرموده دیگه، من عبارت خوندم دیگه، لا یعد علما فی العرف والعاده، این علم حساب نمیشه در عرف و عادت، به این نمیگن علم. بلکه اون وقت پالو بالاتر گذاشته، فرموده بل یعد شکا، به این میگن شک. این خیلی عجیبه، به این میگن شک. اگه اطرافو میخوان بفرماین، بله اطراف محصور هم اینجوره، هر طرف شک. فرقی بینید، اگر نه اون متعلق علم میخوان بگن اون چیزی که بهش میگیم علم اجمالی داریم، اونو یسن ما شک. یعنی غلطه بگه من علم دارم که یک فرد از افراد منتشر در عالم مثلا اینجوریه، منتشر در قوم اینجوریه، یقین دارم یه جا درست ذهب نمیشه، رو یقین کرده. یا همین که در اون روایت ابوالجارود بود که میدونم یه جای حضرت فرمود امن موضع مکان واحد همه ما فی الارض میشه، اصلا نمیم تو علم نداری، این که علم نیست، علم وجود داره.
چون که ما آنه بود از تمسیل
افلاقات نبیل این بودش
که حتی
تعلم سید
بود کنند
پایا در
شواد برمستانی اومد زیر فرمان سکینه، چون یکی این روایت
ایشون تمهید آیا ایشون تمهید مقدمه فرمود بعد بود وحینه ازن تمهید مقدمش اینه که در عرف و عادت لا یسما این علمن، کار نداریم به حدیث، اصلا حدیث در عالم نیست، اصلا به لغت داریم حرف میزنیم. این تمهید کردن، فرمود که ان یقال ان العلم الاجمالی فی الشبهة الغیر فی الشبهة غیر المحصورة لا یعد علما فی العرف والعاده بل یسما الشبهة فی کل من اطرافه شبهه بدویه، که توضیح هم دادم برای اینکه مقرون وقتی اون علم اجمالی نامیده نشد هر یکی از اینا دیگه شبهه بدوی میشه، یعنی مقرون به علم اجمالی نیست، چون علم اجمالی وجود نداره. میدونم تو بعد بل میگه اطراف این علم اجمالی همین که شما بهش میگفتی علم اجمالی، بابا در علم محصور هم که همین جوره، یقین دارم یکی از این دو کس نجسه، این مشکوکه اینم مشکوکه. بابا حالا میگیم تا به اونجا برسیم، فعلا به اون کاری نداره. میفرماید که تمهید داره میکنه یه امر واقعی رو، بعد میخواد نتیجه بگیره در حدیث. میفرماید در عرف و عادت این اسمش نمیگذارن علم، و این چیزی که شما بهش میگید علم اجمالی اطراف داره دیگه، به اون اطراف هم میگن شبه بدویه، این نتیجه اون است که به اون علم نمیگن، چون به اون علم نمیگن به اینام نمیگن شبهه مقرون به علم اجمالی، به اینام میگن شبهه بدویه. بعد میفهمد وحین ازن، یعنی وحین از کان لا یسما هازا علمن و یسما اطرافش به شبهه بدویه، قوله علیه السلام کل شئن لک حلالت تا تعلم انه حرام لا یشمل هازا العلم الاجمالی. چرا باز؟ لأنه لا یسما علما فی العرف بل یعد شکا، این علم اصلا شکه.
به نظر روایت هم میگیم
ما میگیم این روایت حتی تعلم اصلا علم اجمالی رو نمیگیره، حتی در شبهات محصوره. چرا؟ چون داره حتی تعلم انهو حرامون
انهو نباشه، انهو به اینه هم قصد نباشه
و علمه
من صرفت مقرور در علم اجمالی نه به علم تفسیریه.
بله علمه
دوحن این روایت به حال علم اجمالی
بله
و
چی بگیم؟ پس چی بگیم؟ خب بگیم مشکوک هر طرف در این محصوره، مشکوک هر طرف فرق نمی کنید.
خدا محصوره وقتی که مهمه باید نمیدیم توسطه که باید مستثنامه این کنیم به حسب شکلی یا به حسب علم نا توسطه که باید مستثنامه کنیم.
بابا باید از کجا بفهمیم؟ باید این جمله ها رو به زیر نویساش ببینیم چیه بعد تطبیق بکنیم. کل شیء لک حلال، خب شیء که معلومه، تا کی؟ تا بدانی انه حرامون، تا بدانی اون شی حرام است، اون شی که در شک کردی بدونی حرام است. حالا من هر طرف که دست میدارم این شک دارم این حرامه یا نه، علمم پیدا نمیکنم چون علم اجمالی بدونم. اگر بگیم یعنی خودشو بدونی که علم تفصیلی میشه، پس بنابراین اصلا علم اجمالی رو روایت نمیکنه. اگر مثل شیخ اعظم فکر کنیم که ایشون میگه علم اینجا علم اجمالی رو هم میگیره، فلزاتون تعارض صدر و ذیل لازم میاد، میفرماید که این روایات اطراف علم اجمالی چه محصور چه اونا رو نمیگیره چون تعارض صدر و ذیل لازم میاد.
اما ایشون
نمیگه تعارض صدر و ذیل لازم میاد، ایشون میگه اصلا اینجاها علم وجود نداره عرفن، اصلا علم وجود نداره عرفن، علم تفصیلی وجود نداره، اینم که وجود داره بهش علم نمیگه عرف. علم اجمالی وقتی اطراف زیاد باشه عرف به این علم نمیگه، میگه شک. اینه که ما میگیم که این خلاف وجدانه، خلاف وجدان عرفی و لغویه. اون دوتا منبع هم که عرض کردیم این فرمایش ایشون. بله تعارض صدر و ذیل به خاطر این که هر طرف شک میگه براءت جاری کن، درست؟ اگه اطراف علم اجمالی رو هم بگیر، ذیلش میگه وقتی علم داری ولو یعنی علم اجمالی داری نه دیگه، وقتی علم اجمالی هم داری نه. اون صد میگه هر کدوم از هر جا که علم نداری، تک تک علم نداری، شما چیکار کن؟ اون حلاله برای شما. خب من هر کدوم از این اطرافو که دست میذارم نسبت به اون علم تفصیلی دارم، نسبت به خودش، نه علم اجمالی دارم، نسبت به خودش، درست؟ پس باید به حسب صد بگیم جاری میشه. از اون طرف میگه که اگر علم اجمالی داشتی جاری نمیشه، حتی تعلم انه بود، پس بنابراین به مقتضای ذیل باید جاری نشه، به مقتضای صد باید جاری بشود و این وقت تناقض میشه. خب جوابه که اونجا شیخ عرض شده در اونجا، یکیش همینه که اون ذیل مال علم تفصیلیه دیگه، علم اجمالی نیست فلزا، یا حالا جوابای دیگه که در محل خودش گفته شد. کی؟ بله زابطه این گو قرار داد، طبق فرمایش خودش زابطه این قرار داد، هر جایی که کثرت اطراف به جایی میرسه که دیگه عرف به اون چیزی که شما داری نمیگه علم، اون میشه شبه غیر محصوره. بله دیگه شبه بدویه است، احکام شبه بدویه رو داره. این نتیجه فرموششو اینه، حتی وقت نظر ایشون بحثی که بعدم خواهد اومد مخالفت قطعی هم اشکال نداره، چون دیگه اصلا علم نیست، نه موافقت قطعی لازمه نه مخالفت قطعی. ما الان در موافقت قطعی داریم صحبت میکنیم. این فرمایش این محقق بزرگوار و ما یتعلق به بیان دوم که دیگه حالا ما از براءت اومدیم بیرون، دیگه اون سه تا بیان دست به براءت داشت. بیان اون آخرون برای جریان که میشه بیان ششم مثلا، برای بیان عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوره، فرمایش کاظم ثانی مرحوم آقای محقق خراسانی قدس سر است، که عبارت ایشون رو خوندیم روز در ذیل مناقشه فرمایش شیخ، فرمود فالاحسن که اینجور تقریر کنیم. شیخ تحفظ می‌فرمود بر این که احتمال اقام وجود داره، اما می‌فرمود عقل و عقلا میگن لازم نیست که احتیاط کنی و اهتمام ببرزی به اون احتمال عقابی که وجود داره. ایشون اینو مناقشه کرد، گفت این نمیشه. فقط احسن اینه که اینجور بگیم. بگیم چی؟ بگیم ان العلم فالاحسن فی تقریر الاستدلال به هذا الوجه ان یقال ان العلم بالتکلیف بین اطراف کثیره غیر محصوره لا یوجب تنجزه به حیث یورس مخالفته العقاب فلا یحتمل العقاب فی واحد من الاطراف. و بالجمله العلم اذا کان اطرافه کثیره لا یعتنا بهی کما یظهر من مراجعه مذکره من النظائر فتتبر جیدا. فرمایش ایشون این است که نمیگیم علم وجود نداره، که آقای اسمم کاظم فرمود نه علم وجود داره، ولی وقتی اطراف خیلی فراوان بشه، خیلی کثیر بشود، عقل این علم رو منجز اون تکلیف معلوم بالاجمال نمیدونه، چون اون تکلیف علمه که منجزش میشه دیگه. حاکمه در این که چی تکلیف رو منجز میکنه چی نمیکنه عقله، نشه اینا عقل است که اینجا میگه تکلیف منجز است، استقاق و عقوبت بر مخالفتش میاد یا نمیاد، ملاکش عقله. عقل وقتی اطراف کثیر باشه، زیاد باشه، نمیگوید که این علم منجز اون تکلیفه. پس علم داریم، ولی علم منجز نیست، خاصیت تنجیزی رو این علم نداره. چون خاصیت تنجیزی رو نداره، پس یقین پیدا میکنیم عقاب نیست، چون عقاب مبرر میخواد، منجز میخواد، تکلیف باید منجز باشه تا عقاب بیاد، منجزی باید وجود داشته باشه تا عقاب بیاد، عقاب مصحح میخواد. وقتی این علم منجز نیست، پس مصححی برای عقاب نداریم. وقتی مصححی برای عقاب نداریم، یقین میکنیم عقاب نیست. خلافاً لشیخ میفرمود احتمال العقاب هست ولی لازم نیست. فرمود نه، این اون که درست نیست و همون اشکالاتی که شد. باید بگیم اینجا این علم در اثر کثرت اطراف منجز نیست، پس بنابراین عقاب یقین داریم وجود نداره در اینجور جاها. حالا که عقابی وجود نداره، خب احتیاط لازم نیست و میتونیم هر طرف مرتکب بشیم. بله آقا، شیخ عرض کردم، همین اشاره کردم، شیخ میفرماد احتمال عقاب وجود داره، ولی عقل و عقلا میگن لازم نیست، از این قبیح نیست مخالفت بکنی، احتیاط نکنی، قبیح نیست. آقای آخوند اشکالش چی بود؟ که اگه احتمال عقاب وجود داره، حرف عقلا اثری برای منی که احتمام دارم بالاخره عقاب دامنگیر من نشه نداره، چون احتمال عقاب که هست. حالا عقلا بگن قبیح نیست، یعنی ما رو تو رو ملامت نمی کنی. خب نکنن. اگر این احتمال من واقعیت داشته باشه، اصابه به واقع کنه، پس دامنگیر من میشه. اگر نکرد خب نیست. پس منی که احتمام دارم که نکنه عقاب دامنگیر من بشه، مثلا یه ظرف سم مهلکی میدونم در بین این کاسه ها وجود داره، میدانم، علم اجمالی دارم که این ظرف مهلکی
در اینا وجود داره. حالا اوغلا بیان بگن چی؟ بیان بگن اگه مرتکب شدی ما تو رو ملامت نمی کنی. خب بگن اگه من بردارم این کاسه رو بخورم و احتمال با اینکه احتمال میدم این همون کاسه باشه که سم مهلکه، اگه این احتمال من اصابه به واقع بکنه خب من سم خوردم و میمیرم. حالا اوغلا بگن یا نگن، ملامت بکنن یا نکنن، اگر البته احتمالی که دارم میدم اصابه به واقع نکنه خب من مبتلای به خوردن سم نمیشم. وقتی احتمال سم میدم اینجا اگر مفروض میگیرید که این احتمال درسته و احتمال سم بودن درسته، این که اوغلا بگن قویه یا قبینی اثری نداره، این دار مدار اصابه و عدم اصابه است، اصابه احتمال. اگر این احتمالی که من دارم میدم مطابق با واقع در بیاد من گرفتار خوردن سم شدم، در نیاد خب نه. این اشکال آخون به مرحوم شیخ قدس سره ما این بود. خودشون میگن ما باید پس یه کاری بکنیم احتمال الاقام رو ابن ببریم، نه احتمال الاقام رو نگر بداریم بگیم عقل میگه و اوغلا میگن لازم نیه اجتناب بکنیم. فلذا میگن اینجور باید تقریر کنیم، بگیم هر علمی منجز نیست در دیدگاه عقل. عقل علمی که اطرافش کثیر باشه، این عقل نمیگه این علم منجز، اون تکلیف معلوم فی البین است. وقتی منجز نشود پس احتمال تکلیفی است که منجز نداره، مثل شبهات بدویه. شبهات بدویه احتمال تکلیف هست دیگه، و واقعا هم تکلیف ممکنه باشه، ولی چون منجزی نداره عقاب نیست، یقین داریم عقاب نیست، بنابر غیر مسلک حق و تایی ها. اینجا هم همینجور گفته میشه که بگیم عقل میگه این علم منجز نیست، این علم منجز نیست. خب چرا؟
خود علم تنجد به واسطه در درون زمن میدونم، خود علم که با علم تنجد در علم اجمال نگیرون، خود علم فقط جامعه رو مکشوف میکرد، جامعه که در اطراف حساب بداره میکنه، جامعه که در میتونست مسادید و اطراف و افراد رو منجز کنه به واسطه دفع زرم زمن، دفع زرم زمن هم که موجودش میشون لا آقل آقل آدتا بود آرا آرا رو بنا
عرض میکنم به اینکه همونطور که سابقا هم گفته شده، برای اینکه تکلیف گردن گیر میشه، استحقاق عقوبت برش میاد، وجوهی وجود داره. یه وجهش همین دفع ضرر محتمل که از این را چون من احتمال ضرر میدم فلز هست، ولی یک وجهش عبارت است از این که نه زی بندگی و عبودیت حق مولویت مولا اقتضا میکنه که شما بیاری اقابم نباشه، ضرری هم نباشه. پس اون وقت کجاست که عقل همچین مولویتی بر مولا و حق الاطاعی میگه؟ جایی که علم داشته باشه، جایی که بیان باشه، حالا یا بیان وجدانی یا بیان تعبدی باشه. حالا ایشون میگه در این ملاک، نه از راه دفع ضرر محتمل و اینا، این ملاک، اگه رو این ملاک بیم بگیم آقا اینجامون ضرری که ما احتمالشو میخواییم بدیم فلزاست، اینا اصلا میگن دفع ضرر محتمل درست نیست، باید سابقا شما یه ضرری رو احتمال بدید بعد بیاد بگید دفع ضرر محتمل، اصلا این راه درست نیست در دیدگاه این محققین. این که ما بگیم که باید از تکالیف اطاعت کنیم، تکالیف رو به خاطر دفع ضرر محتمل، این مبنی غلطه، چون در رتبه سابق باید شما ضرر محتمل رو تصویر بکنی، حالا عقل بیاد بگه که دفع کن، اما ضرر محتمل رو چجور میتونی تصویر بکنی؟ خب ضرر که معنیش مفاسد و اینا نیستش که. آه نه جد بهت همون الله اکبر.
آقا ضرر محتمل احتمالش میدید؟
نه نمیدم،
چرا احتمال میدم؟ چون ما باید قبلش تو بابا باید بگی تا باید اقامه درست کنی، مبرر برای اقامه بیاری تا احتمال ضرر محتمل بدی، تا ضرر محتمل بشه. شما باید قبلا این به خدمت شما عرض شد که این دوره، این بیان دوره که شما میفرمایید. چرا؟ برای اینکه خود حکم داره موضوع خودشو میسازه. باید ضرر محتمل، چرا ضرر محتمل وجود داره؟ چون قاعده ضرر محتمل، ضرر محتمل داریم. خود قاعده دفع ضرر محتمل میاد ضرر رو احتمالی درست میکنه. پس قبل از اینکه شما قاعده دفع ضرر محتمل را و این کبرا را بخواید پیاده کنید، باید صغراش وجود داشته باشه. بگید یه ضرر محتملی اینجا صرف نظر از این قاعده است. صرف نظر از کبرای دفع ضرر محتمل، بگید ضرر محتملی وجود داره. این ضرر محتمل چیه؟ اخابه یا مفاسده؟ بله مفاسد درسته، اون کار به علم من نداره. خمر کبد رو خراب میکنه، تکوینه، کاری به علم من و جهل من و اینا نداره. ولی اقاب کیفر این امر واقعی نیستش که، این در جاییست که تکلیف مبرر اقاب وجود داشته باشه و دفع ضرر محتمل نمیتونه این دوره. فلزاست اون بیان درست برای این مسئله این است که ما در مولویت مولا دقت کنیم که عقل مولویت مولا رو در چه زمینه و شرایطی حکم میکنه، درک میکنه. میگه در جایی که بیانی باشه. حالا آیا خب میگه اون بیانه رو که عقل میگه اون جایی که اطراف علم زیاد نباشه، اونجاست که عقل درک میکنه که مولویت مولا اقتضای اطاعت رو داره و اگر نکنی خروج از زی عبودیت و بی احترامی به مولاست. اما جایی که اینجوری باشه نه. خب این دیگه اینجا از جایی نیست که ما بتونیم برهان اقامه بکنیم، نه ایشون نه کسی که خلاف ایشون رو بخواد بگه، چون از قضایای وجدانیه عقلیه است. ولی انسان به وجدان خودش که مراجعه میکنه نه، چه فرق میکنه که شما میگید اون علمه میاره این علم نمیاره؟ چون فرضمون اینه که هرجی لازم نمیاد، بصری لازم نمیاد، اینا رو مفروضمونه دیگه، و همه در محل ابتلا وارده، هیچ کدومش از اطراف از محل ابتلا ما خارج نیست، فقط در اطراف فراوانی وجود داره. لولا وجوه اخر که یا خود شارع اجازه داده باشه، بنابراین که مثلا ما حدیث ابوالجارود رو قبول کنیم، یا بچه‌ای که بعد خواهیم گفت که مثلا بگیم که در هر طرف اطمینان داریم به این که اون حرام فل بین در اون نیست، یا بگیم که اماره عقلاییه وجود داره در هر طرف، اینا نباشه چه فرق در دیدگاه عقل میکنه بین علم اجمالی که اطرافش زیاد باشه و کم باشه؟ فلزاست خود این بزرگوار در کفایه فرموده است که هیچ فرقی بین علم اجمالی در اطراف شبه محصوره و غیر محصوره وجود نداره، و عقل همون جور که در شبهات محصوره میگه علم منجز است، در شبهات غیر محصوره هم عقل میگوید که علم منجز است ولا فرق بین المورده. اینجا در حاشیه فرائض این مسئله رو فرموده که اون روز توجیه هم کردم که با فرمایشون در کفایه مخالفت نداشته باشه. ایشون میخواد فل احسن، یعنی روی مبانی شیخ و اینا اگر بخوایم صرف نظر از حرف خودمون بهتره که اینجور تقریر کنیم، چون اونجور که تقریر شیخ فرمونده خیلی مثلا واضح جوابه اون فرمایشه. اگه اینجوری تقریر کنیم اون واضح جواب نخواهد بود اونجوری که شیخ تقریر فرموده است. و فلزاست که میتونیم بگیم ایشون وقتی این فرائض یعنی حاشیه اینجا می نوشتن نظر شریفش همونی بوده که بعدم در کفایه فرموده است. خب تا اینجا وجوهی که در کلمات اعلام بود عرض شد. انشاءالله یه دو سه تا بچه دیگه باقی مونده که در جلسات بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.